صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را بیامرز، همان گونه که ما نیز آنانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم. ما را در آزمایش و وسوسه میاور، بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و راهیان حق، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما که طالب روی او هستید سلامتی و آرامی جان را خواستارم و امیدوارم که روز به روز با هدایت روح القدس به سوی خالق خود در سیرت و صفاتتون قدم بردارید. ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل ششم که آخر قسمت از رساله اول می باشد آیات را مطالعه کرده و روش زندگی و معاشرت با یکدیگر و راه آماده شدن با حقه‌های اهریمنی را دانسته و با اطاعت کردن از کلام خدا در ایمان به او پایدار و بی تشویش شده، پیوسته در دعا و مشارکت و عبادت عمر خود را به سر بیاوریم و خدا را عبادت کنیم. در برنامه گذشته دعای اول فصل ششم و معنی آن را برزت شریفتون رسانیدم و خدمتتون عرض کردم که اکثر کسانی که در سالهای اول میلادی مسیحی شده بودن، غلامان و فقیران و بردهایی بودند که تحت سلطه رومیان حتی انسان هم محسوب نمی شدن. اما آنان در مسیح نه فقط شخصیت و مقام حقیقی خود را باز یافتند، بلکه با آزادی واقعی یعنی آزادی روح و روان از دست اهریمن روبرو شده و آن را به وسیله ایمان و اطاعت از عیسی مسیح نصیب خود کردند. و پولس رسول می‌فرماید به وسیله اعمال نیکو و درستی و صداقت و امانتداری حالا بایستی این تغییر روحانی، این آزادی روح و روان را بر بابان خود نشان بدهید، تا به وسیله اعمال شایستتون، به وسیله درستی و صداقت و امانتداریتون و آنها با دیدن اعمال شایسته در شما جویای علت بشوند و آن وقت شما بشارت انجیل آسمانی را به سمانان نیز برسانید. از این آیات ملاحظه میکنیم که پولس رسول درباره تعلیمات و شایعات نادرست صحبت میکنه که تایید ده موضوع رو ادامه میدهد. حالا اجازه میخوام که ابتدا از آیه 2 براتون کلام را بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میگوید و اگر کسی به طور دیگر تعلیم بدهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری از قبول ننماید، او از غرور مست شده و هیچ نمیداند، بلکه در مباحثات و مجادلات نیز دیوانه گشته است که از آنها پدید میآید حسد و نزاع و کفر و زنون شر و منازعات مردم فاسد العقل و مرتد از حق که میپندارند دینداری سودی است. از این اشخاص ای تیموتائوس اعراض نما، لیکن تو دینداری را با قناعت پذیرا باش، زیرا دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هم هیچ نمیتوانیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنانی که میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بیفهم و مضر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق میکند، زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان میکوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه 3-5 حضرت پولس به خطری که ممکن است دامنگیر همه مؤمنین بشه، یعنی اسیر تعلیمات دروغ شدن و یا باعث اشاعه حرفای غلط بشه، اشاره می کند. می فرماید بعضی ها ممکن است به این دستورات که من به تو دادم بی اعتنا باشن، ولی اینها تعلیمات درست و کامل خداوند ما عیسی مسیح است که اصول زندگی خداپسندانه رو تشکیل می دهن. به زبان دیگر پولس میگوید این کلمات و این دستورات را من از خداوند یکتا الهام دریافت کردم. خدا آن را به من الهام بخشیده است. حالا میگه هر کسی تعلیمی دیگه بده، این شخص هم مغروره و هم احمقه. چرا؟ چون به وسیله بحثهایی که پیش میکشونه اولا به ضد خدا داره حرف میزنه و در ثانی باعث حسادت، عصبانیت، فوش، توهین و بدگمانی است. و کسانی که دوستان عزیز عامل حسادت و عصبانیت و فوش و توهین و بدگمانی باشن، اینها نمیتونن از جانب خدا سخن بگوین، زیرا این صفات شری را خداوند به شدت از آن متنفر و امر کرده از آن دوری ورزیم. کسانی که ثمره افکار و اعمالشون این چیز هاست، مطمئناً عقلشون بر اثر گناه فاسد شده، خراب شده، حرفاشون از حقیقت خدا بدوره و هدفشون این نیست که کلام خدا و حقیقت و راستی رو تشریح کنن، بلکه هدفشون اینه که از مذهب سوء استفاده کرده و از ثروت و مقامی به دست بیاورن. اگر توجه کنید، اشاره پولس به این دستورها نه فقط مقصود نوع رفتار غلامانی که مسیحی شدن می باشه، بلکه شامل مطالب فصلهای گذشته یعنی 4 و 5 نیز می باشد. وقتی پولس این دستورات را برای کلیسا صادر می نمود، باب میل همه نبود. می دانید چرا؟ چون به هر حال گروهی بودند که به وسیله مذهب نان می خوردند و گروهی دیگر از ساده دلی افراد استفاده کرده و با حرفای خود سعی می کردند که به مقامی برسند و به یک مال و ثروتی هم دست بزنند. و دوستان عزیز، لزومی نمی بینم که در مورد این نوع افراد بیشتر توضیح بدم، چون از همان ابتدا تا به امروز در همه جای عالم افراد متظاهر و ریاکار بوده و هستند که با جا زدن در بین مقدسین نه فقط باعث بدنامی مذهب شدن، بلکه باعث گمراهی عده‌ای نیز از خداوند گردیده و جیب خودشون رو از بیت المال پر ساختن. پولس میگه که ای تیموتائوس مواظب این چین افرادی باش، چون یقیناً کسانی خواهند آمد و بر ضد این دستورات حرف زده و از خودشان دستوراتی صادر میکنند و سعی خواهند کرد که حرف خودشون رو روی کرسی بنشانند. هدف این افراد دفاع از مظلومان و یا خدمت در راه ایمان و حقیقت خدا نمی باشد، بلکه قصدشون اینه که خودشون صاحب مقام و منزلتی باشن. قصدشون اینه که مردم به آنها توجه کنن، آنها را احترام بگذارن و خیال کنن که آنها افراد بسیار مهمی هستن و در راه رسیدن به هدف ناپاک خود مرتکب شرارت‌های بسیاری می شوند. شخصی که مغرور دوست عزیز از عدالت و انصاف پیروی نخواهد کرد، در راه رسیدن به هدف خود به هر کار ناشایستی که باشه دست می زنن. اول از همه این افراد همونطور که ملاحظه می کنیم صاحب غرور و طمع می باشن و با حرفای مغرورانه خودشون عاملی می شن که حسادت و بدبینی و فوش و ناسزا گفتن بین افراد حتی بین مؤمنین پیش بیاد. به زبان دیگر عامل دو دستگی هستند. دو دستگی و نفاق بین ایمانداران به وجود می آورند و در نتیجه عامل گمراهی عده‌ای می شن. بعد میگه تو ای تیموتائوس با رعایت کردن این قوانین خدایی که به تو گفتم جلو این افراد شریر را بگیر و نگذار که ثروت دنیوی تو را تحریک کنه تا چشمت را از خدا برداری. زیرا اگر در پی ثروت هستی، اگر مذهب را عاملی قرار داده تا به مقام و ثروتی برسی، برو و دنبال ثروت حقیقی باش. چرا دنبال ثروت دنیوی هستی که فاسده؟ تو بیا و دنبال ثروت حقیقی و جاودانه باش. و ثروتمند حقیقی کسی است که در زندگی خودش از خدا پیروی می کند و از آنچی که خدا به او عطا کرده استفاده کرده و شکرگزار است. حتی ممکنه در این دنیا فقیر باشه، ولی در نظر خدا او ثروتمنده، زیرا ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خود از خدا پیروی میکنه و آنچه که خدا به او داده است برای اون شکرگزاره و گله هم از خدا نمیکنه. ثروت خودش رو با دیگران مقایسه نمیکنه و نمیگه که خدایا من کشیش هستم، چرا بایستی از دیگر اعضا فقیرتر باشم. خیر، به هر چی که خداوند داده است قانع است و به خاطر آن خدا را شکر میکنه. چنین شخصی ثروت واقعی را از خداوند دریافت کرده است. قانع است. قانع بودن یکی از شرایط مسیحی بودنه. قانع بودن یکی از شرایط خوشبختیه. قانع بودن علامت و نشان ثروتمند واقعی میباشد. و سپس در آیه 7 یادآور میشه که آنانی که در پی مال و مقام و جاه و جلال این دنیا هستند و به خاطر به دست آوردن جاه و جلال و مقام به هر چیزی روی آورده و حتی مذهب را نیز عاملی درست کردن که به وسیله آن بتونن پول به دست بیاورن، میگه اینها فراموش کردن که این گنج های دنیوی فانی پذیر هستند. و بعد میگه خودت شاهدی تیموتائوس، خودت میدونی که ما انسان‌ها چیزی با خودمون به این دنیا نیاورده‌ایم. لخت مادرزاد و دست خالی به این جهان آمدیم و به همان نحو هم از این عالم خواهیم رفت. دوستان عزیز، ثروتمندترین مردان دنیا هم سنار با خودشون به عالم بالا نبردن. هر چی داشتن در این جهان باقی گذاشتن. حضرت پولس میگه که ای شخص مسیحی، ای مسیحی عزیز، شما که می دانید هیچ چیزی از این عالم فانی به عالم ابدی و جاودانی را نخواهد یافت، شما که می دانید هیچ چیزی از این عالم فانی با خودمون نخواهیم برد، پس چرا دنبال چیزی میری که نابود شدنی است؟ چرا عمرت را وقف چیزهای فانی و باطل می گذرانی؟ چرا می خواهی از هر چی شده حتی از مذهب استفاده کنی تا پولدار بشی؟ این راه و روش زندگی یک مسیحی حقیقی نمی باشد. در عوض راه ثروتمند شدن حقیقی که هر مسیحی باید در پی آن باشه، اطاعت کردن از خداست، چون هر آنچه که در راه خدا انجام بدهیم پایدار می ماند. برای همین است که از ما می خواهد که در زندگی دنیوی و فانی به آنچه که خدا به ما عطا کرده است قانع باشیم، قناعت پیشه خود کنیم. می گوید ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی هم با خود نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم، بدون داشتن ثروت هم باید راضی باشیم. چون کسانی که به فکر ثروتمند شدن می افتن، برای پول در آوردن دست به هر کار بد می زنن. کارهایی می کنن که حتی به خودشون صدمه می زند و فکرشون رو فاسد می کنه. این روش و نوع زندگی سبب میشه که در جهنم بیفتن و از همه فیوزات الهی به خاطر ثروت فانی محروم بشوند. و بعد در آیده مطلبی میگوید که برای همه مردم عالم است، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، برای من و برای شماست. میگوید عشق به پول اولین قدم به سوی گناه‌های دیگری میباشد. عشق به پول اولین قدم به سوی گناهان دیگری میباشد. عشق به پول در حقیقت ریشه گناه است که شروع به رشد میکنه و درختی میشه که شاخه های بسیاری داره و یا گناهان بسیاری را بعد از خودش دنبال میاره. بعضی ها به خاطر پول خدا را منکر شده و مرتکب اعمال بسیار پستی شدن که حتی بت پرستان هم از انجام آن عبا میورزن. و دوست من، خود شما بهتر از من حقانیت این کلام را می دانید که چگونه پول عامل از بین رفتن انسانیت و ایمان و شرف و هستی بشر بوده. حضرت پولس میگه طمع ریشه همه بدی هاست. شخصی که عاشق پوله، این شخص طمع‌کاره. شخصی که طمع برای به دست آوردن ثروت و مال دارد، مرتکب عملی زشتی میشه. شخصی که طمع به دست آوردن مقام و منزلت در خودش داره، به هر کار زشتی دست میزنه. طمع است که شخص را وادار میکنه که برای رسیدن به مقصود خود هر عمل زشتی رو انجام بدهد. طمع وجدان انسان را خاموش میکند. روی انسان را از خدا برمیگرداند. طمع چشم انسان را نسبت به حقیقت و انصاف و عدالت میبندد و آدمی در حقیقت کور میشه، به طوری که نمیخواهد بین خوبی و بدی تفاوتی قائل بشه. طمع انسان را به سوی قهقرای ظلمت می کشاند. طمع ریشه همه بدی هاست. و دوستان عزیز، کلام خداوند می گوید آنانی که طمع دارند و حاضر نیستن غرور و طمع را از خودشون دور کنند، از خدا دور شده و در ظلمت حقیقی گمراه شدند، در آتش جهنم خان افتاد، خدا را ترک کرده و از خدا پرستی هیچ نصیبی نخواهند برد. برعکس، اشتیاق آنها به گناه کردن خواهد بود. این افراد هرگز قانع نیستند، هر چقدر هم از مال دنیا زیاد داشته باشند باز کم دارند. و کسی که قانع نباشه هرگز طعم خوشی و راحتی و آرامش فکر و روح را که خداوند عطا می کند نخواهد چشید. دوست عزیز، می دانم که شما نیز می دانید که طمع بده. می دانید که کسی که طمع‌کار ریشه بدی ها در خودش می کاره. می دانید که طمع‌کار نزد خدا راهی نداره. برای من و شما خیلی آسانه آنانی را که طمع‌کار و مغرور هستند بشناسیم و انگشت به طرفشون نشون دراز کنیم و نشونشون بدیم که بله، فلانی آدم مغرور و خسیس و پستیه، فلانی فقط چشم طمع به مال و زندگی مردم داره، و بعد به صفات ناپاکی که بر اثر طمع و غرور در آن شخص است اشاره میکنیم. ولی دوست عزیز، کلام خدا به من و شما امر نکرده و نمیگوید که انگشت به طرف طمع‌کاران بگذار، بلکه کلام خدا میگه که انگشت روی خودت بگذار، به قلب و نیت و فکر خودت توجه کن، چون که طمع در همه کس پیدا میشه. آن وقت ببین که تا چه حد ریشه طمع در شما رشد کرده، تا چه حد غرور در وجودتون هست، و بعد بیا از خداوند طلب کن که تو را از این ریشه گناه آزاد کنه. و دوست عزیزم، باید بپذیری که هیچ کس از این ریشه بدی در امان نیست. دیر یا زود وجود ما را قبضه می کنه، مگر اینکه از حالا نه فقط از خدا طلب کنیم که ما را فروتن کنه، خورد کنه، بلکه روح قناعت را نیز به ما عطا کنه و هرگز خودمون رو با دیگران، مخصوصا با مال و ثروت دیگران مقایسه نکنیم و خدا را برای آنچه که او به ما عطا کرده شکر کنیم، قانع باشیم و اجازه ندهیم که همچشمی ما را در گناهان دیگری اسیر سازد. چقدر جای تأسف، غالب وقتا ما چشم همچشمی نسبت به همسایه ها داریم، به مالشون، به زندگیشون، به موقعیتشون داریم و میگیم که اگر همسایه فلان نوع ماشین خرید، من که از او کمتر نیستم، باید ماشین بهتری بخرم، یا اگر فلان نوع خانه خریده، منم بایستی یه خونه بهتر از اون بخرم، چون که از او هیچ کمترم ندارم، بلکه خیلی بیشترم دارم. دوست من، این نوع طرز فکر مربوط به خداپرستان نیست. از آن دوری کنید. این نوع فکر اگه داشته باشید، نشون میده که ریشه طمع در قلبتون است. بیایید از خدا طلب کنید که اون رو از شما دور کند. روح قناعت از شرایط خداپرستی است. از آیه 11 پولس به تیموتائوس میگوید ولی تو این مرد خدا از اینها بگریز، یعنی از طمع و غرور و چشم مال و ثروت داشتن بگریز، در عوض عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع رو پیروی نما و جنگ نیکوی ایمان را بکن و آن را به دست آور، آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. بعد میگوید تو را وصیت میکنم به حضور آن خدا یکتایی که همه را زندگی میبخشد و به حضور مسیح عیسی که در پیش پنتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو نمود که تو وصیت را بی داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس آنانی را که در طلب مال و ثروت دنیا هستند و در قلب خود طمع دارند مردمان دنیا می‌خواند و حالا تیموتائوس کشیش را مرد خدا می‌خواند. این همان لقبی است که به حضرت موسی نیز داده شده بود. همچنین سموئیل نبی و داوود و الیشای نبی نیز صاحب این لقب پر افتخار بودند. آنان نیز مردان خدا محسوب شدند. حالا حضرت پولس میگه که تو بیا این طور رفتار کن تا شهادت خوبی به عنوان مرد خدا داشته باشی. در قسمت آیه 11 میخوانیم که ولی تو ای مرد خدا از اینها بگریز. این نصیحت اوله. یا میگه فرار کن و در پی طمع و مال دنیا نباش. بعضی وقتها فرار کردن دوستان از چیزی نشان ترس و به اصطلاح بی‌غیرتیه. اما بعضی وقتها فرار علامت حکمت و فهم شخص است. برای نمونه یوسف از دست زلیخا فرار کرد. چرا؟ آیا میترسید؟ نه، بلکه او فرار کرد تا مرتکب زنا نشود. و حضرت داوود نیز میگه خوشا به حال کسی که در راه شریران نمیسته بلکه از آن فرار میکنه. و مقصود پولس از گریختن در اینجا فرار از غرور و طمع و پول پرستی است، فرار از تعلیمات دنیوی و گمراه کننده پیامبران دروغین است. بعضی وقتا پیش میاد که خدمتگزار خدا بایستی در برابر بسیاری از چیزهای گمراه کننده ایستادگی کنه و اجازه ندهد که تعلیمات و یا اعمال نادرست وارد کلیسا بشه، هرچند اکثریت مردم ممکنه با آن موافق باشن. ولی نصیحت پولس اینه که فرار کن از طمع و غرور. نصیحت دوم پولس اینه که در آیه 11 باز میگوید پیروی کن. می‌فرماید تو در عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع پیش برو. اینها را طالب باش و از این چیزها پیروی کن. از طمع و غرور و تعلیمات غلط فرار کن و به عدالت و راستی و تقوا و ایمان و صبر و مهربانی پناه بیاور. دیگران را دوست داشته باش و دوست داشتن مردم یعنی فدا کردن مال و اموال خودت در راه دیگران، درست برخلاف راه و صفت تمکاران که در پی مال هستند. میگوید ای تیموتائوس مرد خدا نه فقط از طمع و غرور و پول پرستی میگریزد و به عدالت و دینداری و ایمان و محبت کردن و صبر داشتن و فروتنی روی میآوره و آن را اساس زندگی خودش میکنه، بلکه همیشه در یک نبرد هم مبارزه میکنه، در یک نبرد قرار میگیره و تو به عنوان مرد خدا نیز باید در این جنگ روحانی بجنگی. این نبرد با دشمنان اطراف می باشه، اما این دشمنان انسان ها نیستن بلکه عواملی هستن که کوشش در نابودی حقیقت و ایمان دارن. تو در این حالی که در اطاعت از کلام خدا پیش میری و این صفات شایسته را که عامل بنای ایمان خودت و کلیسا می باشه را انجام میدی، در همان حال هم باید در برابر تعلیمات غلط که سعی دارن وارد کلیسا بشن ایستادگی کنی و اجازه ندهی که آنها روح و روان انسان را فریفته سازند. ما مسیحیان در این حالی که مواظب این تعلیمات غلط هستیم و باید با آن به مبارزه بپردازیم، در همان حال هم باید در بنا و توسعه ایمان و تبشیر بشارت انجیل کوشش کنیم. شاید سوال بشه که چه چیزی در ایام سخت ما را تشویق می‌کند که در این نبرد روحانی همیشه مقاومت کنیم؟ جواب اینه که حیات جاودانی که ما باید آن را دریافت کرده و اجازه بدهیم که ثمرات آن نیز در زندگیمون آشکار گردد. خدا به ما حیات جاودانی را عطا کرده و همچنین شاهد بودن عیسی مسیح در اعمال و مبارزه روحانی ما بر علیه گناه دلیل دیگری است که ما را تشویق و ترغیب میکنه که امین و وفادار باشیم و در پاکی بکوشیم. پولس دستور به تیموتائوس میده. این امریست از جانب خدا که ردخور نداره و چاره جز اطاعت کردن نیست. میگوید من به تو دستور میدم. این امر در آیه 13 آمده است. میفرماید به تو دستور میدم که هرچه خدا به تو فرموده است انجام بدهی. چرا؟ تا اینکه کسی نتوند از حالا تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح عیبی در تو پیدا کند. چرا؟ آیه 15 و 16 باز دلیل رو بیان میکنه. میگوید چون در وقت معین خدای متبارک، خدای قادر مطلق، خدای کل شاه شاهان و سرور سروران عیسی مسیح را خواهد فرستاد و او خدایی است که هرگز نمی میرد و در نوری ساکن است که کسی نمی تواند به آن نزدیک شود. هیچ بشری خدا را ندیده و نخواهد دید. عزت و قدرت و سلطنت جاودان همیشه مال اوست. وقتی مسیح بیاد، آن وقت او ما را پاداش خواهد داد. می فرماید اگر امین مانده باشی، اگر وفادار باشی، هرگز در حضور خدا خجل و رسوا نخواهی شد. دوست عزیز، این گفتار نه فقط برای تیموتائوس، بلکه وصیت رسول خدا برای همه ایمانداران و همه کسانی است که میخوان خدا را خوشنود سازن میباشه. سوال مهم اینه که آیا شما از مال دنیا میگریزید؟ آیا به اعمال نیکو، به عدالت، انصاف، فروتنی، محبت، صبر، ایمان، تواضع پناه بردید؟ و آیا در مبارزه نفسانی شریک هستید و امین می باشید؟ مرد خدا در این چیزها تفکر می کند و عمرش را به سر می آورد. چنین شخصی جاودانه و ازلی خواهد بود و به قول معروف سعدیا مرد نکونام نمی رد هرگز. به دنباله آیات، یعنی به آیات 17-21 که پایان بخش رساله و همچنین پایان بخش برنامه این ساعت است توجه فرمایید. می گوید دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار امید نداشته باشند، بلکه به خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا می کند، که نیکوکار بوده و در اعمال صالح دولتمند و گشاده دست باشند و برای خود اساس نیکو به جهت عالم آینده بنا کنند تا حیات جاودانی را به دست بیاورند. ای تیموتائوس، تان امانت را محفوظ دار و از بیهوده گویی‌های حرام و از مباحثات معروف دروغ اعراض نما. فیض خداوند با تو باد. آمین. در این آیات پولس ابتدا رو به دولتمندان می‌کند و می‌گوید به ثروت و مال خودتون نبالید و ننازید، چون دیر نمی‌گذرد که ثروتتون از بین میره. در عوض به خدای زنده افتخار و اعتماد کنید، زیرا او هر چه لازم داریم به فراوانی به ما عطا می‌کند تا از آن لذت ببریم. ای ثروتمندان، پولتون رو در راه خیر خرج کنید، نیکوکاری کنید و در نیکویی پیش بروید و با خوشحالی به کسانی که محتاجن کمک کنید و همیشه آماده باشید که از ثروتی که خدا به شما داده است به دیگران نفعی برسانید. اگر این کار را بکنید، گنج واقعی برای خود در آسمان ذخیره می کنید و این مطمئن ترین سرمایه گذاری برای شماست. و تو این مرد خدا وارد بحث های بی سر و ته نشو، به خصوص با کسانی که دم از علم و دانش می زنن اما ترس خدا را در خود ندارن و فاقد بصیرت روحانی هستند. اینها دانشی ندارن چون حرفاشون بی سر و ته است. بعضی از این افراد باعث گمراهی می شدن. ولی تو ای مرد خدا از شرارت بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و تواضع را پیروی نما. تو ای مرد خدا از شرارت بگریز، عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما. این امر خدا برای تو و برای من است ای دوست عزیز. پس بیا از آن اطاعت کنیم و خداوند را در زندگی جلال بدهیم. فیض و رحمت خدا با شما عزیزان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.